بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد ميدان الأرض بصخوره ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنام حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الأئمة الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا وإياكم من أنصاره وأعوانه عظم الله لك الأجر يا بقية الله بشهادة جدك أمير المؤمنين وسيد الوصيين وأعظم الله أجورنا وأجوركم بستويكم ماه رمضان روزه شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان روز بزرگی است، هم روز قدر است و هم روز وفات آن حضرت. و روزهای قدر فضلش مانند شبهای قدر است. در آستانه غروب این روز قرار گرفته ایم، دعای روز را می خوانیم. اللهم اجعلنی فیه الی مرضاتک دلیلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضيا حوائج الطالبين. این دعای شریف هرچند مختصر بود ولی از نظر محتوایی معانی بلندی دارد. ابتداعا ترجمه اجمالی اون را می‌خوانیم. خدایا قرار بده برایم در این روز به سوی خوشنودی هایت راهنمایی و قرار مده شیطان را در من که راهی پیدا کند و قرار بده بهشت را برایم. منزلی و آسایشگاه، ای برآورنده حاجت‌های جویندگان. در این دعا سه مطلب مهم آورده شده و از درگاه ایزدی مسئلت شده است. مطلب اول، موضوع راه پیدا کردن جلب رضایت الهی، چگونه ما بتوانیم رضایت پروردگار و آفریدگار خود رو تحصیل کنیم. و مطلب دوم راجع به دوری از وسوسه های شیطانی و نفسانی. مطلب سوم موضوع بهشت سعادتمند برای آنهایی که طالب چنین جنتی هستند. در موضوع اول می‌خوانیم: اللهم اجعل لی فیل مرضاتک دلیلا. دلیل راهنماست. خدایا برای اینکه من بتونم نیات و اعمالی رو که موجب رضایت و خوشنودی تو میشه اون رو انجام بدم و از اونها که سبب بغض و دوری تو میشه اونا رو من انجام ندم. این دلیل کیه؟ خب به یه عبارت دلیل خود خداست. من شما اگر رضای خدا رو میخوای باید از خودش راهنمایی بخوای. چرا؟ چون در دعا هست یا دلیل المتحیرین، ای خدایی که خودت راهنمای اهل حیرت هستی، اونها که سرگردان میشن، اونها که وله و شعف تو را پیدا میکنن. خب این خوشنودی خدا گاهی به نیت و گاهی به عمل. از نظر درونی خب باید نیاتمون صاف و پاک باشه با مورد خوشنودی خدا قرار بگیریم. از نظر ظاهری و اعمالی هم باید اعمالمون اعمال صالحه و شایسته باشه. در یه روایت از رسول خدا می‌خوانیم فرمودن قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبه کیف یشاء. ینبع الاسرار خارزمی صفحه 319. پیغمبر گرامی اسلام درباره این که قلب قلبی باشه که خوشنودی خدا در آن قرار بگیره می‌فرمایند دل مؤمن بین دو انگشت از انگشتان خداوند رحمان است که این دل رو هر گونه بخواهد تغییر میده. لذا وظیفه صاحب چنین دلی در صورتی که اعتماد او به خداست و خدا رو از هر جهت مدبر و مدیر میبینه، تسلیم محض است. وقتی پیغمبر خدا میاد میگه دل مؤمن بین دو انگشت خدا، یعنی چه انگشت خدا؟ یعنی چطور شما انگشتت رو حرکت میدی به راست و چپ هر جا که بخوایی؟ خداوندم این گونه با دل مؤمن کار میکنه. مقلب القلوب، محمل الاحوال. وقتی انسان یه همچه اعتقادی درباره خدای خود داشته باشه که رحمانیت او مقتضی چنین معناست، ببینید از بین اسما و صفات کلمه رحمان مطرحه بین اصبعین من اصابع الرحمن. و اگر شما اعتقاد داری خدای رحمانی رو داری که مهربونه، بنابراین دیگه دلت رو واگذار به او کن. وقتی شما نمیتونی این دل رو خودت به تنهایی بچرخونی و این دل رو از اغیار حفظ کنی، خیلی مشکلی. خب پس چه باید کرد؟ با اون خدای مقلب القلوب که یقلب و کیف یشا، که هر جور میخواد بالا پایین میکنه، با اون شما واگذار کن دلت رو، بعد ببین چگونه است. یعنی اینجا یک نوع عجزی لازمه که انسان به عجز ذاتی خودش پی ببره، بگه خدایا من دلم رو میخوام خونه تو قرار بدم که هیچ فکر بدی، هیچ خطوراتی که غیر توست در اون دل من وارد نشه. یعنی من میبینم که نمیتونم، پس باید به تو اعتماد کنم. خب وقتی اینجوری با خودت یک و دو کردی، یعنی با خودت قرار گذاشتی که من تسلیم خدا هستم، اینجا در واقع شما یک تکیگاه قوی برای خودت درست کردی، برای اینکه این دل همیشه تحت سیطره او باشه. ولی اگر این ایمان رو به خدا نداشته باشی، اونجا اگر ضعف نشون بدی، خب اینجا باید راهی پیدا میشه. برای چی؟ برای امور نفسانی و وسواس شیطانی. لذا میبینیم دنبال همین جمله جمله دیگری آمده که ولا تجعل الشیطان علیه سبیلا. خدای من عاجزم، من امر دلم رو به تو واگذار کردم، نه خودم نمیتونم جلو وسوسه ها و خطورات بی جا رو خودم بگیرم، من نمیتونم. پس کار کار توست، چه در امر مثبت و چه در امر منفی شیطانی. در وسوسه های شیطان که اون هم خیلی عرض کنم جور و جوره، شیطان فریب و دامش بزرگه. شیطان قسم خورده که لعقوبین نامجمعین، من کارم حالا که تو اجازه دادی، چون اول خودش اجازه گرفت از خدا، گفت من مزدم میخوام این باشه که بتونم نفوذ کنم، خدا هم اجازه داد بهش. البته یه در از اول خودش استثناء کرد، الا عبادک منهم المخلصین، خودش استثناء کرد، گفت اونایی که خالص و پاک میشن برای تو اونا رو من دیگه میتونم اونا رو فریب بدم. ولی خب تا انسان به اون درجه نرسیده نباید از مکر شیطان غافل بمانه. از یه جهت هم وقتی قیامت برپا میشه و شیطان رو خدا احضار میکنه و مردمی که گول خوردن از شیطان اونا رو هم حاضر میکنه و تو آیات قرآنی هست، اینا رو حاضر میکنه دو طرف رو، بعد میگه که خدا به شیطان خب این مردم رو تو گمراه کردی، تو از من جدا کردی. همونجا شیطان میگه که نه، من قدرت این کارو نداشتم. در آیه میخونیم که سوره حشر آیه 14، انی بری اون من که انی اخاف الله رب العالمین. خب اینی که ما باید براءت بجوریم از کید و مکر شیاطین و خوف خدا رو در دل مرتکز کنیم، تا این خوف یه عاملی و یک حجابی از شیطان و از وسواس او قرار بگیره. تو اون آیات که عرض کردم که خدا محاکمه میکنه شیطان رو، اونجا میگه من مجبورش نکردم، راستم میگه من راه بد رو نشون دادم، اما نگرفتم دستشون رو مجبور کنم که حتما شما باید این راه بد رو، خودشون میدونستن خودشون خودسازی بدن و یک کاری بکنن که گول نخورن، فریب نخورن. این مسئله محاکم شیطان در صحرای قیامت این مسئله قرآنی است. بنابراین ما تا بتونیم برای اینکه راه‌های شیطان رو ببندیم باید به خدا پناه ببریم. تو این دعا هم از خدا می‌خواهیم ولا تجعل الشیطان علی سبیل، و سبیل یعنی راهی که نفوذ پیدا کنه در ما، خدا راهش رو ببند که نتونه نفوذ کنه. سعدی گوید ز مغرور دنیا ره دین مجوی، خدا بینی از خیشتن بین مجوی. میگه برای اینکه خودت خلاص کنی از شیاطین جن و شیاطین انس، باید از کسانی که فریب دنیا و وسوسه های شیطانی قرار میگه، از اینا شما دوری کنیم و از اینا نمیتونی چیزی برای دینت از اونها استفاده کنی. از خوبان خدا میشه استفاده کرد ولی از بدان که نمیشه. و کسی که هنوز گرفتار خیشتن بینی و بزرگ بینی نفس است، از چنین شخصی هم نباید توقع داشت که او بیاد ما رو خدا بین کنه. کسی که همیشه گرفتار نفسش هست، این چگونه میتونه ما رو به خدا نزدیک کنه؟ بنابراین اون چه مهمه اینی که برگردیم به همون خدای ظاهر و باطن، خدای اول و آخر، به او برگردیم و تکیه و پناهگاه ما او باشه. این راجع به دو مطلب اول این دعا. و اما اون جمله‌ای که میگه واجعل الجنت لی منزلا و مقیلا، خدایا جنت رو برای من مسکن ابدی قرار بده، جنتی که در اون جنت خدا باشه. حالا برای عرفا جنت همین دنیاست. ما معتقدم که جنت رو میشه همینجا تحصیل کرد. حتی این آب و تابی که توی این کانال 4 هست، زندگی پس از زندگی، که خوب یه حوادثی رخ میده و بعد روح از بدن جدا میشه و روح فعال میشه و اون مسائل روحی براش پیش میاد، که خیلی از این صحبتهایی که میشه با مبانی دینی هم تطبیق میکنه، من میخوام عرض کنم که اینا رو رفقای ما دارن، دوستان ما که در مسیر الله زحمت میکشن، با نفسشون جنگ میکنن، مبارزه دارن. اینها چون به مسائل روحیشون میپردازن، خب در اون سیر روحی که دارن اونجا همه این حقایقی که گفته میشه براشون خیلی مبرهن و آفتابی میشه. یعنی همه چیزایی که توی زندگی پس از زندگی گفته میشه اینا خودشون درک کردن، اینجا درک کردن که چه چیزی خوبه چه چیزی بده. عرض کنم همه این عوالم علوی، همه این مسائل، همه اینها رو ما قبل از مردن میتونیم اینجا در خودمون درک کنیم. ولذا این مسائلی که گفته میشه برای اونایی که واقعا اهل مراتب روحی هستن، برای اونها خیلی مسئله نیست این. ولی بله، اونایی که معتقد به اخبار معاد نیستن، اونایی که اعتقادشون نسبت به اصل معاد ضعیفه، اینها رو لازمه بشنوند و که بسا یه تحولی در اونها ایجاد میشه. در نهایت دعا میخوانیم که یا قاضی حوائج طالبین. از کلمه طالبین به دست میاد که باید در انسان سالک طلب باشه تا اونجایی که دیگه از طلب بیفته، ولی طلب رو باید دنبال کنه و اگر طلب رو دنبال کرد خب اونجا موفق میشه، پیشرفت میکنه و بالاخره به اون نهایت راه خواهد رسید. یه سه بیت شعری است از جامی: دلا تا کی در این کاخه مجازی، کنی مانند تفلان خاکبازی. توی اون دست پرور دلاتان که در این کاخ مجازی، کنی مانند تفلان خاک پازی. توی آن دست پرور مرغ گستاخ، که بودت آشیان بیرون از این کاخ. چرازون آشیان بیگانه گشتی، چدونان جغد این ویرانه گشتی. چرا زن آشیان بیگانه گشتی؟ اون آشیان و لانه حقیقی که باید در اونجا مسکن کنی، از اون غافل شدی و آمدی یه جای دیگر، پناه بردی به دنیای مخروبه‌ای که باید بذاری و بری. چه دونان، دونان یعنی اهل دناعت و پستی، دونان یعنی پستان، دنیا هم از دناعت، از پستیه. میگه شما مثل آدمای پست و آدمای دنیا پرست شدی جغد این ویرانه. آخه این پرنده جغد میره توی اون خرابه ها جا میکنه، یه صدای مخصوصی هم داره. اگه خرابه میره اونجا مسکن، میگه تو شدی مثل یه جغد و تو این خرابه دنیا دنبال این خرابه هستی، به جای اینکه بری مسکن اصلی، وطن اصلی خودت پیدا کنی، گرفتار این دنیای ویرانه شدی. یه حدیث هم از مولای متقیان در قرآن الحکم آمده، فرمونده حضرت علی علیه السلام که امروز روز وفات آن حضرت، لیسَ لأنفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. فرمودن که برای این قربانی نفس ثمن و ارزشی بهایی نیست به جز بهشت خدا، بنابراین فلا تبیعوها، این رو به ارزونی نفروشید، این نفس رو، ثمنش رو جنت قرار بدید، نفروشید اون را الا بها، مگر برای تحصیل جنت و رضوان الهی، این رو دنبالش باشید. پس این که در دعا آمده واجعل الجنت لی منزلا و مقیلا، منزل یعنی اون جایی که انسان نزول میکنه و مسکن برای خودش قرار میده، میگه خدای مسکن مرا در بهشت قرار بده. حالا این دعا عرض کردم شامل جنت نقدی هم هست، نه این جنت نسیه. جنت نقدی همینجاست که ما دل رو درست سیر بدیم به جوری که در این دل مسکن جز خدا قرار نگیره. اگر جنت دنیا رو شما تحصیل کردیم، مطمئن باش که جنت آخرت هم تضمین میشه. ولی اونهایی که دنبال جنت و رضوان الهی در این دنیا نیستن و همش فکر اون جنت اخروی هستن، چه بسا عرض کنم وقتی اون سعی و تلاششون جدی نشد، چه بسا از اون جنت هم محروم بمانه. لذا سعی کنیم جنت خدا رو در همین جا حاصل کنیم و راهاش هم بیان شده، راهای تحصیل چنین جنتی بیان شده که چگونه است و چیز، و بارها شنیدیم. فقط یک همتی میخواد، همت بلنددار، که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیده اند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.